در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی من باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
تمام تلاش همکاران ما در گروه های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر مهدی محب‌علی، متولد 1337 در تهران، استاد تمام انگلشناسی پزشکی دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات انگل‌های بومی ایران، رئیس آزمایشگاه رفرانس تشخیص سالک کشور، دبیر بورد رشته انگلشناسی پزشکی وزارت بهداشت و عضو هیئت تحریریه مجله انگلشناسی ایران است. وی در سال 1356 وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته دکترای دامپزشکی پرداخت. وی پس از اخذ دکترای دامپزشکی موفق به ادامه تحصیل در رشته ماستر بهداشت عمومی MPH و دکترای تخصصی انگلشناسی و قارچ‌شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. ایشان بر اساس آخرین گزارش پایگاه علمی اسکوپوس در تألیف 434 مقاله علمی نقش داشته است که تقریبا در 25% مقالات نفر اول یا نویسنده مسئول بوده است. دکتر محب‌علی در تألیف حداقل 5 کتاب علمی مشارکت فعال داشته است که از این مجموعه 3 کتاب به عنوان کتاب‌های مرجع بورد‌های تخصصی انگل‌شناسی پزشکی، بیولوژی و کنترل ناودلین بیماری‌ها و اپیدمیولوژی محسوب می‌شوند. از جمله موفقیت‌ها و افتخارات دکتر مهدی ماهولی می‌توان به کسب رتبه اول در 16مین جشنواره بین‌المللی تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در 11مین جشنواره ابن سینا و همچنین کسب جایگاه 1% دانشمندان برتر علوم پزشکی پر استناد جهان بر مبنای رتبه بندی ESI در سال 2018 اشاره کرد.
آقای دکتر محب‌علی سلام عرض میکنم، خوش آمدین، خیلی ممنونم که باز هم دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتین و در خدمتتون هستم با افتخار.
منم تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر محب‌علی اگه اجازه بدین بریم بخشی که آقای لک آماده کردن، خلاصه از صحبت‌های هفته گذشته شما رو بشنویم، در خدمتتون هستم.
ما در یه خانواده‌ای به دنیا اومدیم که مادرم به شدت علاقه‌مند بود که بچه‌ها ادامه تحصیل بدن. اون دوره دبستان در همون کند، چون محل تولد ما کند بود و ما کلاس 12ام چون معدل من تقریبا بالا بود 19 بود، اومدیم یکی از مدارس خیلی خوب تهران، جاویدان و البرز و اینا، اونجا ما ثبت نام شدیم. همون سال یعنی سال 56 اون سال شرکت کردیم در کنکور، من رشته داروسازی قبول شدم. یه ترمم شروع کردم خوندم، مون تا وضعیت خانوادگیم جوری بود که پدرم فوت کرد، من بچه بزرگ خانواده بودم، بنابراین درخواست دادم که بیام همینجا داروسازی تهران. منتها خب تکمیل بود، گفتن که دامپزشکی، چون دامپزشکی هم جز گروه پزشکی بود و من اومدم رفتم دانشگاه دامپزشکی ثبت نام کردم دانشگاه تهران. به شدت علاقمند شدم. شب کنکور بود، تو کن بودیم، کنکورمون هم درست همین دبیرستان البرز بود. ماشین داشت کن، منتها ماشینش مثلا ساعت 7 حرکت می‌کرد، خیلی هم دقیق نبود. با عجله بلند شدم، دیگه هر چی دم دستم بود یه ذره شیر بود و یه کیک بود من خوردم، من دیگه ناچار شدم این مسیر رو ترسان و لرزان پیاده بیام تا شهر زیبا. از اون موقعی که ما دیگه دکترای که گرفتیم، اون موقع خب اوج جنگ بود، تمایل ما می بود که بریم وارد دانشگاه بشیم. اومدن و به ما گفتن که حاضرید بیایید سپاه خدمت کنی؟ گفتیم خب نه، ما همین بهترینی که بریم ارتش و اون دورمون رو طی بکنیم بیام. رسید به موقع تقسیم، گفتن قبل از اینکه تقسیم بشه نماینده سپاه بیاد نیروهای خودش رو بگیره. اولین نفری که دست گذاشت خود من بودم. بعضی موقع اصلا تکر و شیئن و او و خیرون لکم، اونجا بود که به ما مسئولیت دادن تو بهداری سپاه و گفتن شما مسئول ایمنی و کنترل بیماری‌های واگیر. من پایان نامه خودم که پایان نامه دوره تخصصیم بود، یه طرحی بود مال سازمان بهداشت جهانی TDR و اون هم ارزیابی یک واکسنی بود به نام واکسن سالک. اولین بار این واکسن، واکسن نوع هشمنیا ماژور که سالک ایران هست، رو انسان می‌خواست ارزیابی بشه. تقریبا سال 68-69 بود. از دفتر معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت به من تماس گرفتن، گفتن که رئیس TDR میخوان ایشون بیان و این داوطلبین و این برنامه واکسیناسیون رو ببینن.
آقای دکتر محب‌علی من در خدمتتون هستم. بریم با حوزه تحقیقات باز شروع بکنیم. به هر حال حوزه تخصصی جناب عالی حساس. کل تحقیقاتی که انجام دادین، کدام یکی از تحقیقاتتون بیشتر جنبه‌های کارآفرینی، شاید اینجوری بگیم بهتره، یا اینکه تجاری شده؟
ما در یه دانشکده بودیم که این دانشکده از ابتدا بناش این بود که بره به سمت تحقیقات کاربردی، یعنی به عبارتی یک لینکی با وزارت بهداشت داشت و اصلا گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران همین بوده. یعنی سال 1319 این گروه تحت عنوان کرسی مالاریولوژی تأسیس شده، یعنی در حقیقت 6 سال بعد از اینکه دانشگاه تهران تأسیس شد این گروه به وجود اومد، اسمش گروه مالاریولوژی.
بعده
بعد به مرور که دانشکده بهداشت تأسیس شد سال 1345، این گروه اسمش شد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی. یعنی میخوام بگم از ابتدا و لینک بود با وزارت بهداری اون زمان، الان هم لینک با وزارت بهداشت و درمان فعلی. و بنابراین بیشتر ماها جوری پرورش پیدا کردیم که میریم اصلا فکرمون به سمت تحقیقات کاربردی هستش تا بیسیک. تحقیقاتی هم که ما انجام دادیم دقیقاً در همین راستاست. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، یه بیماری داریم به نام بیماری لشمنیوز احشایی. بیماری انگلی هست، تقریبا بیش از 90% در بچه ها اتفاق میفته و این علائم بیماری به صورت تب، بزرگ شدن تعال. اگر بیماری تشخیص داده نشه و درمان صورت نگیره، خوشبینانه میزان مرگ و میرش 75%، بدبینانه هم اون ریپورت سازمان بهداشت جهانیه که میگه اگه درمانی صورت نگیره 100% این بچه ها حد اکثر 2 سال بعد فوت میکنن، میمیرن. بیماری اینقدر خطرناکه. خب تشخیصش بسیار سخت،
بله.
مثلا باید این حتما پونکسیون مغز و استخوان میشد یا پونکسیون تحال میشد، بیمارستان بستری میشد و اینها نمونه برداری میشد. اگر خوب اون میکروسکوپیست، اون انگلشناسی که میدید وارد بود، اینو در حدود تقریبا 70% موارد میتونست تشخیص بده. یعنی 30% اینها باز میس میشدن و شما حساب بکنید منفی گزارش میشد، چیزی ندیده بود دیگه. ولی همین مثبت بود. بعد از مدتی یه مرتبه دیدیم دچار خونریزی شده و مشکلات بعدی براش پیش اومده. اینقدر این بیماری پیچیده، مهم اینا. سالهای سال ما با کمک اساتیدمون، یادش به خیر آقای دکتر ادریسیان، خدا حفظشون کنه، و بسیاری از همکاران دیگرمون، خب اومدیم روی آنتیژنی کار کردیم به نام آنتیژن مثلا DAT. خب این آنتیژن چی بود؟ وقتی که تهیه میکردیم این رو با یه قطره خون دیگه، پونکسیون مغز و استخوان نمیخواست، حتی خون رو بعد ما قبلا میوردیم سانتریفوژ میکردیم، هر جایی سانتریفوژ در دسترس نبود چون بیماری گاهی اوقات تو روستاهای دورافتاده اتفاق میافتاد، خیلی مشکل بود. حتی اومدیم مودیفایدش کردیم، روی کاغذهای مخصوص اینا رو ست میکردیم، به بهروزا آموزش میدادیم با کمک وزارت بهداشت، میگفتیم اگه بچه مراجعه کرد 3 تا علامت داشت، تب بیش از 2 هفته داشت، بزرگی شکم داشت، چون اون دیگه نمیتونست ببینه تعالش بزرگه یا نه، بزرگی شکم داشت و در کنارش پیلنس بود، یعنی که رنگ پریده، چون نشون میده کم خونم بود. این 3 تا علامت داشت. تو نمونه رو اینجوری بگی، فلان آزمایشگاه تو شهرستان آزمایشگاهایی داریم الان اینا رو انجام میده، آنتیژن رو میساختیم اینجا چک میکردیم در دانشکده بهداشت با کمک وزارت بهداشت و کمک معاونت‌های بهداشتی استان‌ها توضیح میکردیم، مطالعه کردیم، 7 سال مطالعه کردیم روستاهایی که بیماریابی میکردیم با روش DAT، سریع درمان میکردیم، کنترل میکردیم،
بله.
روستاهایی که فقط بیماریابی میکردیم دیگه کنترل هم نمیکردیم، مقایسه کردیم میزان اینسیدنس بیماری در اونجاهایی که ما از این روش استفاده میکردیم 1/3 شد، میزان مرگ و میرش در اونجاهایی که ما از این روش استفاده میکردیم 17 برابر کمتر شد و همین باعث شد که ما وقتی ارائه دادیم در جشنواره علوم پزشکی رازی رتبه اول آورد و الان اومده وارد سیستم شده. یعنی تحقیقات عرض کردم حدود 15 سال 20 سال این کار برد، الان دیگه برای کالا آزار در مناطق اندمیک نمیرن مستقیم به سمت پونکسیون مغز و استخوان، همه DAT انجام میدن و با همین یه
هم هزینه کمتری داره. آره
دیگه اینویزیف نیست، تحمل میکنه و اصلا دیگه اون مشکلات فونکسیون اینا رو نداره. بعد حساسیتش بالاست، حساسیت ویژگیش حدود تقریبا 95-97%. ما اینا رو مطالعه کردیم در سطح دنیا، الان مقالهش هم چاپ شد، تمام اینها رو مطالعه کردیم، تمام مقالات که روی این بود جمع‌آوری کردیم، نهایتا به این رسیدیم که ولیتی دیگه خیلی بالایی داره، حساسیت ویژگی خیلی بالایی داره.
بله بسیار خوب، خیلی عمالی آقای دکتر، واقعا به هر حال زحمات زیادی کشیده شده تا این دستاوردها رو به دست آوردیم، اما باید حفظ کنیم اینها رو و به نظرم فقط نسل جوان هست که قرار هست این کار رو انجام بده. گاهی وقتا خب اون حس ناامیدی در نوجوان‌ها هست، در جوان‌ها هست و به نوعی احساس میشه که شکاف نسلی هم اینجا این رو تقویتش میکنه. دیدگاهتون چه هست؟ ما باید در مورد نسل جوانمون چه کار کنیم؟ شما تجربتون چی میگه آقای دکتر؟
بله همجوری که فرمودین
عرض کردم،
نه به هر حال این فاصله رو ما داریم احساس میکنیم، ولی خب باید چند چیز رو به نظر من مورد توجه قرار بدیم، به خصوص نسل جوان. ببینین الان به هر حال وقتی که فردی انتخاب میکنه که دانشجو باشه و اونم دانشجوی پستگرجویت باشه و اونم در دانشگاه تهران باشه، دانشگاه علوم پزشکی تهران که در حقیقت یکی از دانشگاه‌های مادر کشوره، باید واقعا استفاده بکنه. به نظر من ما چه بخوایم چه نخوایم، زمان مثل سرعت برق میگذره، بهترین زمان برای آموزش هم همون دوران دانشجوییه، دانش آموزیه، چون بعدش که میگذره آدم وارد محیط کار میشه دیگه فرصت‌ها دیگه آنچنان وجود نداره. در زمان دانشجویی هست که اگر هر اشتباهی هم بکنه سریع ازش عبور میکنن، میگذرن، ولی متاسفانه خب دانشجو دیگه اون انگیزه لازم رو ندارن. و خب میشینن با هم صحبت میکنن، حالا آینده کاری رو نمیدونن، بازار کار رو اینا رو در نظر میگیرن، خیلی چیزا رو در نظر میگیرن.
یعنی شما هم نگران این خالی بودن صندلی ها هستین دیگه آیدو؟
بله.
تو همه مقاطع.
بله تو همه مقاطع هست.
کنکور.
بله. خود تجربه ما نشون میده ما جاهایی که علممون رو میبریم در به سمت مردم، مثلا فرض کن برای دانشجوامون کارورزی میذاریم، این کارورزی دانشجو رو بلند میکنیم میبریم ایستگاه مشکین شهر، میبریم تو فیلد، میره نیازسنجی میکنه، میره نگاه میکنه بیماری های اندمیکش چیه، میره نمونه میگیره، نمونه میگیره، شب میاد تو ایستگاه میشینه آزمایش میکنه، تشخیص میده، بعد هماهنگ میکنه، میره بهشون اطلاع میده، درمان انجام میشه روشون، مریض میاد شروع میکنه به قول معروف تشکر کردن، دانشجو میفهمه که این که داره میآموزه مفید، میبینه با چشمش. الان خیلی از این چیزا رو نمیبینه، تئوریه، دانشجو هنوز لمس نمیکنه که چی به دردش میخوره. من یه خاطره اینجا خدمتتون بگم.
حتما بفرمایید.
یکی از همکاران عفونیمون سرکار خانم دکتر نیکبین، متخصص عفونی، بسیار آدم علاقه‌مند، با ما تماس گرفتن. دو روز مونده بود به عید، یا یه روز مونده بود به عید نوروز. خب میدونید دیگه اون زمانم دانشگاه‌ها تقریبا داره رو به تعطیلی میره دیگه. با من تماس گرفتن، گفتن یه مریضی هست، تک فرزند خانواده است، این دچار هپاتواسپلنومگالی شده، کبد تعالش بزرگ شده، تشخیص دادن این یک نوع سرطان خونه، فردا دارن میبرنش برای شیمی درمانی، حالا من نمیدونم شاید یه دورم شیمی درمانی کردن. من خودم به عنوان متخصص عفونی مشکوکم به لشانی و زهرشویی و از شما میخوام که آیا براتون امکان هست که آزمایش اختصاصی انجام بدید که من مطمئن بشم این لشانی و زهرشویی هست یا نیست. وقتی اینو که به ما گفتن، من یکی از همکارانمون، همین سرکار خانم دکتر آخوندی که همکار بسیار عزیزمونه و در اون آزمایشگاه کار میکنن، من صداشون کردم، گفتم که ما با حداقل باید یه تست دی ای تی بذاریم، این حدود تقریبا 12 تا 18 ساعت زمان میخواد تا ما نتیجهشو بخونیم، فردام عیده، حاضری شما همکاری بکنید و این نمونه رو بذاریم؟ ایشون هم با کمال میل پذیرفتن. ما نمونه رو گذاشتیم، تا آخر وقت موندیم، وقتی که جواب رو خوندیم دیدیم جواب مثبته، یعنی لشمنیوز عشایی، نه سرطان خون.
عجب.
تک فرزن. تماس گرفتم با خانم دکتر و بهش گفتم که این لشمنیوز عشاییه و ایشون از مریض بیشتر خوشحال شدن.
یعنی میخوام بگم که حالم دگرگون شد. آره، خیلی سخته.
میخوام بگم که علم نافع که میگن، تحقیق نافع که میگن، این همینه. ما وقتی این نتیجه رو میبینیم، از اینو من بخوام بگم یه کتاب میتونم بنویسم. این آدم رو، هم دانشجو رو و هم به قول معروف که همکاران رو، تشویق میکنه، میبینی که ما داریم کمک میکنیم به جامعه. ولی یکی از گپایی که وجود داره همینه. الان دیگه کارهای عملی، کارهای ارزنبوزین و فیلدی کم رنگ شده. یکی از دلایلش هم اینه که گران شده. یا شما حساب کنید ما ببری بودجه نمیرسه
به
شما، ببری مثلا توی فیلد دانشجو رو و اونجا آموزش بدی، شما ببین همین فقط غذاشون رو حساب بکنو، اسکانشون رو حساب بکنو، این چقدر میشه. و یه نکته برای دانشجو، آخرین نکته رو خدمتتون بگم، فقط نباید که ما تکیه بکنیم به چیزای تئوری و نظری. بنابراین اون چیزی که الان حرف اول و آخر رو میزنه مهارته. تو همه رشته کسی مهارت داشته باشه بیکار نخواهد موند. مهارت هم چیه؟ مهارت هم باید زمان بذاره، انگیزه داشته باشه، پشتکار داشته باشه، بره کارو یاد بگیره.
بله، بسیار خوب دکتر مهبلی، واقعا یک درس اخلاق دادید. من به واقع این خاطره که شنیدم عمیقا تو فکر رفتم و حداقل اینکه خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که چقدر جای خوشحالی هست که همچنان اساتیدی در کشور ما زندگی میکنن و به برکت وجود اونها چون این تشخیص هایی داده میشه. برای آقای دکتر خدا خیرتون بده. من خیلی لذت بردم از این صحبتی که اینجا بازگو کردید. عرض کردم هم درس اخلاق، هم درس اخلاق حرفه‌ای هست، درس زندگی هست، مسئولیت پذیری هست و اینها باعث شد که ما کلی به خودمون افتخار بکنیم که امروز در خدمت شما هستیم. بازم بریم همراه دوستانمون باشیم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که رو
مقاله علمی ثابت کردن که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
دوستان عزیزم، همچنان با نخبگان رادیو سلامت در خدمتتون هستیم و مهمان بسیار گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر مهدی محبلی که ایشون استاد تمام انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. آقای دکتر، یک شب تو صحبتاتون فرمودین که خیلی راضی هستید از زندگی خودتون، از اینکه حالا این مسیر رو انتخاب کردین، ولی بذارین بازم بپرسم که اگر یک بار دیگه بخواید مسیر زندگیتون رو مشخص بکنید، باز هم همین مسیر رو به نظر خودتون انتخاب میکنید یا گزینه‌های دیگه تو ذهنتون هست؟
والا من که از ابتدا عرض کردم تو اصلا به کلن به آموزش و معلمی علاقه داشتم، لذت میبرم، چون هر کسی یه لذتی میبره. من وقتی مثلا فرض کنم میرم سر کلاس تجربیاتمو میگم، همراه با بقول معروف علم روز میکنم و میبینم دانشجو راضیه، واقعا لذت میبرم. حالا کنارش هم هست، من نمیگم که از نظر خب مادیات وقتی میخوای مقایسه بکنی اینور با اونور، بعضی همکارامون مطرح میکنن، اونام بجاست، ولی خب هر کسی از یه چیزی لذت میبره دیگه، چون واقعا علاقه میخواد. همینجوری خدمتتون عرض کردم دیگه، تقریبا خانواده ای که مثلا شما باید به هر حال بهشون برسی، باید کنارشون باشی، خیلی جا هست ناچاریم و بالاخره اون زمانها رو از دست میدیم.
با خانواده عزیزتون که این همه زمان در کنار شما بودن و همچنان هستن و شما رو حمایت میکنن صحبتی داریم؟ بفرمایید.
من فقط تشکر میکنم ازشون که واقعا همراه هم بودن، خیلی همراهی کردن، چون اصلا کار علمی و کار تحقیقاتی آرامش میخواد همیشه، اصلا بدون آرامش همیشه ما با همکارامون بحث میکنیم تو گروه تو جاهای دیگه، همینه بحثمون، میگیم این آرامش نعمت بزرگی خدا به ما داده، یعنی اگر ما از این استفاده کردیم میتونیم پیشرفت کنیم، ولی اگر دغدغه داشته باشیم، آرامش نداشته باشیم، اصلا نمیتونیم کارهای تحقیقاتی و علمی بکنیم.
آقای دکتر، چه آرزویی داریم برای فرزندان عزیزتون، برای فرزندان ایران که باز اونها فرزندان شما هستن، فرقی نمیکنه؟
من آرزوی سلامتی دارم، امنیت دارم، رفاه دارم و عاقبت به خیری.
خودتون رو جای جوانای امروز بگذاریم، با این شرایط اقتصادی فکر میکنید که چقدر ازدواج، زندگی واقعا نسبت به اون زمان، نمیدونم حالا ماها شاید تو این زمان هستیم، میگیم که اینجوری فکر میکنیم، میگیم که در نسل شما خیلی راحت بود زندگی، مثلا با یک هزینه کمی میشد ازدواج کرد، خونه خرید، یا حالا اجاره نشین بود و شرایط دیگه. الان به نظر شما چه تغییری کرده؟
خیلی تغییر کرده. ما اون موقع با همون حق رزیدنتی که میگرفتیم که 8 تومن بود 10 تومن بود و خب زندگی تشکیل دادیم، البته خب یه مقدارم خب کمک خانواده بود، نمیگم چیزه، ولی خب بیشتر رو پای خودمون بودیم و با همون ادامه میدادیم، از کمکی دیگه بعدش نمیگرفتیم از خانواده. الان امکان پذیر نیست. خود فرزند خودم الان هست دیگه، دکترای حقوق داره، مشغول کاره، خود همین به هر حال گیر آوردن کارم خب مشکله، ولی خب الان مشغول کاره، مسئولیت داره، من اگر کمکش نکنم، حالا به هر حال اون موقع ما که هیئت علمی شدیم اولی که اومدیم، باز تعاونی مسکن دانشگاه زمینی به ما داد تو اون طرفای سعادت آباد و اینا، بالاخره ساختیم و بعد از مدت 20 سال طول کشید تموم شد. الان خوشبختانه اون شانسی که آوردیم خب در اختیارشون گذاشتیم. حالا الان من فکر می‌کنم، یا خودشم بعضی موقعا به من میگه اگه این نبود اصلا چجوری میشد، مثلا با حقوقا نمیشد. بنابراین فقط به هر حال پدر و مادرن که الان باید پشتیبانی بکنن و بتونن فرزندان رو به هر حال ساپورت بکنن، چون خودشون میگم که اگر فقط بناشون فقط این باشه که فقط وارد کار دولتی بشن و عرضم به حضور شما که بیان کارهای تحقیقاتی و آموزشی بکنن و بر این مبنا بخوان زندگی بکنن، بسیار کار سختیه.
اگر اوقات فراغتی داشته باشین آقای دکتر، چه جور برنامه‌ریزی براش میکنین؟
من فراغتمو بیشتر به پیاده روی، کوهنوردی خیلی علاقه دارم.
چقدر بیشتر اوقات کوهنوردی میکنید؟
بله، خیلی علاقه دارم به طبیعت و استفاده میکنم. بله. هر وقت باشم، ماموریت نباشم یا مثلا چیز باشه، جمعه هم همیشه اختصاص داره به همین.
و مطالعات جانبیتون؟
جانبی هم خیلی دوست دارم، کتابای تاریخی از اولم همینجوری بودم، خیلی کتابای تاریخی زیاد دوست دارم.
تاریخ ایران یا جهان؟
همه چی، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ جهان.
کی قراره بازنشسته بشین؟
تقریبا 35 سال اگه دوره رزیدنتی مونم بیاره بزنیم، 37 سال ما چیز دیگه، 3 سالم دوره رزیدنتی، 37 سال داریم در دانشکده بهداشت داریم کار میکنه، البته اسمش دانشکده بهداشته، ولی تمام گروه
یعنی کم کم باید بازنشسته بشین.
بله بله، ما الان به هر حال زمان بازنشستگی هست، ولی خب چون حالا نیاز دارن و فعلا ادامه میدیم.
نه آقای دکتر، الان مهمترین دغدغه‌تون چیه؟
مهمترین دغدغه من اینه که الان با این شرایط اقتصادی که وجود داره، کارهای عملی، کارهای تحقیقاتی، کارهایی که زیربنایی خیلی خیلی داره کمرنگ میشه و این لطمه بزرگی میزنه و ما این رو دیدیم، متاسفانه میبینیم. من یه مریض مراجعه کرده بود، این مریض دچار تب و لرز شدید شد و صبح زودم بود
بعده.
وقتی این مراجعه کرده بود، یکی از همین دانشجویانی که پست گراجویت هم بود، دانشجو دکترامون بود، من داشتم میرفتم جلسه بهش و ایشون گفتم که شما از این مریض یه نمونه بگیر آزمایش بکن، بعد از اینکه من برگشتم با هم میبینیم که جوابشو بدیم. بعد من رفتم یه دو ساعتیمون جلسمون طول کشید و اومدم دیدم مریض در همون رو اون صندلی گرفته نشسته. تعجب کردم، گفتم خب حتما نمونه گرفته شده یا مثلا منتظره که حالا با ما مشورت بکنه. دیدم اصلا نمونه ای گرفته نشده. بعد صداش کردم، با هم صحبت کردیم، بعد دوست شدیم. بعدم خیلی به هر حال ایشون پیشرفت کرد تو زمینه‌های دیگه، ولی بعد اومد خیلی به قول ما راست و حسینی با صداقت گفت آی دکتر، من تا حالا خون نگرفتم، نمیتونم خون بگیرم، اون موقعم به شما روم نشدستم بگم، وقتی نمونم نگرفتم چه تشخیصی بدم؟ در حالی که اینو ما دانشجو میخوایم. حالا این دغدغه من اینه که این کارهای عملی، کارهای مهارتی داره کمرنگ میشه و این یکی از ضربه های بزرگیه که در آینده خواهیم خورد و فارغ التحصیلامون اونجوری که باید و شاید نمیتونن کمک کنن.
آقای دکتر محبلی، صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
زمان های ما محدوده، به نظر من در این فرصت های کم ما باید حد اکثر استفاده رو از زمان بکنیم. روابطمون به خصوص در محیط های علمی هرچی حسنه تر باشه، آرامش بیشتری داشته باشه، هم خودمون راحت تریم
بله،
و هم این که کارمون بهتر پیش میره.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر محبلی. به هر حال افتخاری بود که در خدمت شما بودیم در برنامه با نخبگان رادیو سلامت. بازم تشکر میکنم که علی‌رغم همه مشغله‌ای که دارید آقای دکتر قبول زحمت کردین، تشریف آوردین، استفاده کردیم از تجربیاتتون.
تشکر میکنم از شما،
ارادت دارم. خیلی ممنون، انشاءالله که باز آقای دکتر فرصتی بشه که باز در کنار شما باشیم و صحبت‌های شما رو بشنویم. خدمت خانواده محترمتون حتما سلام ما رو برسانید آقای دکتر، مخصوصا خانم دکتر که به هر حال خیلی متاسف شدم که نتونستیم در خدمتشون باشیم و کمی با ایشون هم گپ بزنیم. شاید قسمت شد در برنامه ایشون هم باشن و بیشتر با هم صحبت کنیم و با ایشون هم آشنا بشیم. آقای دکتر محبلی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق یحیی لک تهیه کننده، آزاده بهرانی صدا بردار، از شما عزیزان خداحافظی میکنیم و همه شما بزرگان رو به خدای مهربان میسپاریم. گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. یا علی، خدا نگهدار.
ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دم فقط اش